سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح یک شنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است. برابر با 9:30 شنبه شب 17 می 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، دکتر سیامک شجاعی تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی میگوید
اسرائیلی ها نگرانند و این نگرانیشون حقه بازی و نمیدونم تقلب و تبلیغات نیست. اینها با یک رژیمی در ایران سرکار دارند که خواهان نابودی اسرائیله و از هر طریقی که بوده سعی کرده که یه وسیلهی فراهم بکنه که اسرائیل نابود بشه.
همچنین در رشته برنامه در همسایگی خداوندان همراه دکتر اکبر کرمی میپردازیم به بخش دیگری از اندیشیدن به دین. همینطور گزارش خواهیم داشت با توجه به این موضوع.
سازمان جهانی بهداشت اخطار داده مقاومت میکروب ها نسبت به آنتیبیوتیک میتونه تمام دستاوردهای پزشکی مدرن رو نابود کنه.
و البته بیش از اینها، اما پیش از هر چیز مشروع خبرهای جهان را به آگاهیتان میرسانم. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید آماده است در صورتی که کنگره آمریکا اقدامی انجام ندهد خود او برای خلق مشاغل و فرصت‌های کاری برای شهروندان این کشور اقدام کند. آقای اوباما روز شنبه طی سخنرانی هفتگی رادیویی اینترنتی خود اظهار داشت که دولت او در حال انجام 3 کار است تا میزان اشتغال در آمریکا را افزایش دهد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، اقدام نخست تلاش برای کمک به اماکن کسب و کار در مسیر انتقال مشاغل از خارج ایالات متحده به داخل این کشور است. پرزیدنت اوباما افزود گام دوم رونق بخشیدن به صنعت جهانگردی از طریق تسهیل امکانات برای بازدید خارجیان از آمریکا است. رئیس جمهوری آمریکا اقدام سوم را به عنوان تلاش دولت او برای بهبود زیرساخت کشور توصیف کرد. از سوی دیگر جان مک‌کین سناتور جمهوری خواه در کنگره آمریکا از ایالت جنوبی آریزونا در سخنرانی جمهوری خواهان گفت به تعویق افتادن مراقبت‌های مرتبط با سربازان قدیمی جنگ غیر قابل قبول است و بایستی وزارت امور سربازان پیشکسوت به کلی تغییر و تحول یابد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید گروه بوکو هرام به تهدیدی برای تمام آفریقای مرکزی و غربی تبدیل شده است و برای نبرد با آن باید برنامه جامعی تهیه شود. آقای اولاند این نظر را روز شنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس پس از نشستی با همتایان خود از نیجریه و کشورهای همسایه آن ابراز داشت. در نشست امنیتی کشورهای غرب آفریقا به میزبانی فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه، رهبران کشورهای همسایه نیجریه یعنی بنین، کامرون، نیجر و چاد و نیز نمایندگانی از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا حضور داشتند. این نشست در پی حمله افراد مسلح بوکو هرام به مدرسه دخترانه‌ای در نیجریه و ربوده شدن بیش از 300 دختر دانش آموز در ماه گذشته میلادی تشکیل شد. مقامات نیجریه میگویند 276 دختر هنوز مفقود الاثر هستند. رئیس جمهوری فرانسه میگوید که گروه بوکو هرام به القاعده ارتباط دارد و مقابله با آن مستلزم تهیه برنامه‌ای برای مبادله اطلاعات و هماهنگ ساختن فعالیت هاست. گودلاک جاناتان رئیس جمهور نیجریه این پیشنهاد را پذیرفت و گفت بوکو هرام دیگر یک گروه تروریستی محلی نیست، بلکه اعضای آن به عنوان شاخه القاعده در آفریقای غربی عمل می کنند. آقای جاناتان همچنین گفت دولت او به یافتن دختران مفقود شده متعهد است و اعلام کرد 20,000 سرباز به شمال نیجریه فرستاده شده اند.
این صدای آمریکاست.
خبرها را از رادیو تصویری صدای آمریکا ادامه می دهم. گفته می شود که احتمال می رود دولت نیجریه گروه بوکو هرام را برای تحریم به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک در پاریس می گوید نیجریه با اصل تدوین قطعنامه در شورای امنیت برای وضع تحریم هایی بر بوکو هرام موافقت کرده است. این منبع روز شنبه گفت نیجریه عضو فعلی شورای امنیت نخست ناچار خواهد بود چنین اقدامی را پیش از آن که بتواند بررسی شود درخواست کند. تا امروز دولت نیجریه مایل نبوده است از سازمان ملل متحد در نبرد با بوکو هرام درخواست کمک کند. وزیر بهداشت لیبی میگوید شمار کشته شدگان زد و خوردهای روز جمعه در بنغازی به 43 تن رسیده است و بیش از 130 نفر هم مجروح شدند. سربازان وفادار به ژنرال خلیفه بلقاسم حفتر بدون تصویب دولت به ستیزگران و شبه نظامیان اسلامی حمله کردند. بنغازی روز شنبه پس از حملات زمینی و هوایی آرام بود، اما فرودگاه آن شهر همچنان بسته است. دولت لیبی عملیات را محکوم کرده و رئیس ستاد نیروهای مسلح گفت ارتش در آن حمله درگیر نبوده است. بنغازی دومین شهر بزرگ لیبی نقطه آغاز قیامی بود که دولت معمر قذافی رهبر دیرینه لیبی را در سال 2011 میلادی سرنگون کرد. از آن زمان آن کشور شاهد افزایش شبه نظامیان و موجی از خشونت، هرج و مرج و ناامنی بوده است. مقامات دولت اوکراین درباره راه‌های پایان دادن به بحران سیاسی آن کشور مشاوره کردند. در همین حال، هیئت انتخابات دولت هشدار داد جدایی‌خواهان طرفدار دولت روسیه در بخش‌های شرق اوکراین ممکن است انتخابات ریاست جمهوری را برهم بزنند. رهبران دولت مرکزی و منطقه‌ای روز شنبه دومین دور گفتگوهای وحدت را برگزار کردند، اما در این زمینه که آیا پیشرفتی هم صورت گرفته یا نه گزارشی منتشر نشده است. از جناح‌های جدایی خواه که در تلاش بودند تأسیسات دولت اوکراین در شرق را تصرف کنند برای مذاکرات دعوت نشده بود. در کیف، کمیسیون مرکزی انتخابات از دولت موقت مرکزی خواست برای تضمین امنیت در شرق گام‌هایی بردارد و اعلام کرد ناامنی ممکن است تقریبا 2 میلیون نفر را از شرکت در انتخابات در تاریخ 25 می باز دارد. این کمیسیون گفت به دلیل تهدیدها و اقدامات غیرقانونی جدایی خواهان قادر نبوده است مقدمات لازم را برای رأی گیری در بخش‌های بزرگی از شرق کشور فراهم آورد. گروه‌های طرفدار روسیه کنترل بیش از 12 شهر بزرگ و کوچک را به دست گرفتند. جهان غرب انتخابات را برای فرونشاندن بحران در جناح شرقی اروپا و جلوگیری از تجزیه بیشتر اوکراین در پی اقدام روسیه در انضمام شبه جزیره کریمه به خاک خود مهم می‌بیند. آمریکا و متحدانش دولت روسیه را برای خودداری از مداخله در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین زیر فشار گذاشتند، اما وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه طی بیانیه‌ای خواست که عملیات سربازان و نیروی هوایی اوکراین در شرق اوکراین بدون درنگ متوقف شود. مشروع خبرهای جهان بخش نخست خبرها را اکنون شنیدید. با ما بمانید با تحلیل خبرها.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
در بخش مطالب تحلیلی از صدای آمریکا، آقای دکتر سیامک شجاعی کارشناس اقتصادی در ایالت کنتیکت آمریکا طی گفتگویی که رامش با وی انجام داده است به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. با این یادآوری که نظرات مهمانان برنامه ها الزاماً بازتاب نظرات صدای آمریکا نیست.
جناب آقای دکتر شجاعی، این مباحث هسته‌ای مربوط به جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه داره. گفتگوهایی انجام شد که روز جمعه به پایان رسید، در واقع چهارمین دور گفتگوهای هسته‌ای اخیر بین ایران و شش قدرت عمده جهانی، و مقامات گفتند که هیچ پیشرفت ملموسی حاصل نشده. از سوی دیگر جناب چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا که رفته است به اورشلیم، اونجا ملاقاتی داشت با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و به اون مقام اسرائیلی اطمینان داد که واشنگتن هر کاری به گفته آقای هیگل لازم باشه انجام خواهد داد که از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری به عمل بیاره. با توجه به این که آقای دکتر شما در برنامه‌های قبل گفتید که پرزیدنت باراک اوباما امیدوار هست که دوره دوم ریاست جمهوریش به اتمام برسه بدون اینکه برخوردی با جمهوری اسلامی پیش بیاد، آیا این حرف آقای چاک هیگل رو بیشتر در راستای این میدونید که اجالتاً متحد اصلی آمریکا اسرائیل رو تا حدی آروم بکنه و از اون طرف هم که مذاکرات مرتب کش و قوس پیدا میکنه تا به یه ترتیبی این مدت هم بگذره و به اصطلاح برخوردی با ایران پیش نیاد؟ اصولا شما چه مفهوم و معنای خاصی، اگر اصولا همچین چیزی وجود داره، در حرفای آقای چاک هیگل میبینید؟
بله، امریکا و آقای چاک هیگل و همینطور اوباما نیاز دارن که واقعا خیال اسرائیل رو راحت بکنن. اسرائیلی ها نگرانن و این نگرانیشون حق بازی و نمیدونم تقلب و تبلیغات نیست. اینها با یک رژیمی در ایران سرکار دارن که خواهان نابودی اسرائیل و از هر طریقی که بوده سعی کرده که یه وسیله‌ای فراهم بکنه که اسرائیل نابود بشه، و اسرائیلی ها نگرانن که اگر جمهوری اسلامی با این وضعیتی که الان در سرزمین ما وجود داره به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، واقعا به اونجایی برسه که بتونه حتی بگه که چه اهمیتی داره. مثلا 500,000 شهید، نمیدونم 5,000,000 شهید فلسطینی با یه بمب اتمی میندازیم و همه اونجا رو نابود میکنیم. آقای رفسنجانی خودش گفته بود بارها که ما با یه بمب کوچک میتونیم مثلا اسرائیل نابود کنیم. بنابراین این نگرانی اونها نگرانی موجودیتشونه، نگرانن، میترسن. اما از این طرف ایالات متحده آمریکا، آقای اوباما با اون جایزه صلح نوبلی که بهش دادن ذوق زده شده و فکر میکنه که به عنوان رئیس و رهبر و رئیس جمهور بزرگترین ارتش جهان، ایشون باید اون صلح نوبل رو و جایزه صلح نوبل رو حفظ بکنه و متوجه نیست که چه مشکلات و چه مسائلی هم بر سر راه امریکا و هم بر سر راه سایر نقاط همپیمانان امریکا به وجود میاره. به هر صورت اون چه که مسلمه، اکثر مشاوران آقای اوباما فکر این هستن که یک توافقی بکنن و جامعه جهانی باید نگران باشه، به خصوص در این شرایطی که ما میبینیم در مثلا اوکراین آقای پوتین همطور دست میندازه هر جا رو بخواد میگیره، همینطور در دریای چین جنوبی و در دریای چین شرقی چینی ها هم دست اندازی میکنند و مسئله به این شکل در اومده که ما برگشتیم به قرن 19، حتی برگشتیم 200 سال به عقب. اما در این حال من باید این نکته رو هم به سردمداران رژیم جمهوری اسلامی عرض بکنم که با تمام این نقاط ضعفی که اوباما نشون داده، ممکنه که در یک مرحله قبل از خروج از کاخ سفید مجبور بشه که یک اقدام غیر محتمل انجام بده، و اینجاست که اگر کسی در ایران دلش به خاطر ایران و ایرانیان می‌سوزه، باید دست از سر این برنامه ها برداره. اصلا این مذاکرات یعنی چه؟ این گفتگوها یعنی چه؟ آقای حجت الاسلام خامنه‌ای بیاد فردا اعلام بکنه، ما همه این رو تعطیل بکنیم، ما ببینیم که آقای بنیامین نتانیاهو یا آقای اوباما یا نمیدونم خانم مرکل کدوم دیگه توانایی خواهند داشت که حتی کوچکترین تحریم رو علیه منافع مردم ایران و ملت ایران اعمال بکنند. این مذاکرات اصلا یعنی تو دهنی زدن و تو سیلی زدن به مردم ایران. احتیاج به مذاکره نیست. اعلام بکنید ما نمیخوایم بمب اتم تولید بکنیم و همه تاسیسات رو هم فردا صبح در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میذاریم. یعنی در واقع به فکر منافع مردم ایران و ملت ایران باشیم.
بله، با سپاس از توضیحات شما جناب آقای دکتر سیامک شجاعی، کارشناس اقتصادی سیاسی و تحلیلگر گرامی در ایالت کانتیکت در شرق آمریکا. ممنون جناب دکتر شجاعی.
صبح همگی بخیر.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
یک شنبه صبح هست به وقت ایران و نوبت میرسد به رشته برنامه در همسایگی خداوندان. همراه هستیم با دکتر اکبر کرمی، نویسنده در همسایگی خداوندان. دکتر خیلی خوش اومدیم به برنامه‌تون.
خواهش میکنم و من هم خوشحالم.
دکتر، آخر برنامه هفته پیش یاد کردین از به گفته شما یکی از بزرگان حوزه که گفتید ایشون آزادی رو یک بت بزرگ زمانه خونده. منظورتون آقای مصباح یزدی بود؟
بله دقیقا.
و توضیحش چی هست؟ مقصود ایشون چی بوده واقعا؟
این که حالا مقصود ایشون چی بوده باید از ایشون پرسیده بشه. ولی وقتی من به عنوان یک کسی که مخاطب ایشون هستم و این اظهارات رو میشنوم، تنها میتونم تأسف بخورم و احساس میکنم که ایشون احتمالاً نه درک درستی از آزادی داره و نه درک درستی از زمانی که ما داریم زندگی میکنیم و حتی نه درک درستی از بت‌پرستی داره. چه بت‌پرستی یکی از مفاهیم اساسی هستش که در بسیاری از ادیان، به ویژه ادیان متأخر و ادیان سامی، بسیاری از مسائلی که ایمان دینی رو توی این پهنه ها میسازه کم و بیش در تقابل با مفهومی از بت‌پرستی شکل میگیره. با این تعبیری که ایشون داره از آزادی به عنوان بت بزرگ زمانه، به نظر من میرسه که احتمالاً درک درستی از بت‌پرستی هم ایشون نداره.
اساساً آزادی برای شکوندن تمام اون قید و بندا آمده، نه اینکه و بت‌پرستی درست برعکس وصل شدن هستش. خب این دکتر، یه جایی هم شما در مطلبتون در همسایگی خداوندان دارید مقدمه‌ای بر همه‌گیری سندروم بت‌پرستی. این صحبت چه نسبتی میتونه داشته باشه احیانا با صحبت آقای؟
بله، بذارید من به شأن نزول این در واقع مقاله یه اشاره مختصری بکنم. من وقتی در واقع سلول های زندانبان اعظم در ایران بودم، در سلول های وزارت اطلاعات یا احتمالاً در واقع بخش اطلاعات سپاه، اونجا وقتی بازجویی می شدم و بازجوهای من اصرار داشتن که در واقع مباحث نظری رو با من به گونه‌ای پیش ببرن که من قانع بشم که حرفم اشتباهه و اونها درست میگن، وقتی استدلال ها به جایی می رسید که اونها نمیتونستن در واقع منو قانع بکنن و میگفتم که خب من به این دلیل حرف شما رو نمیپذیرم، اونها میگفتن که با توجه به این همه مراجع اعزام و نمیدونم آیت الله های عظیم الشأنی که در حوزه هستش، تو اصلا چه محلی از اعراب داره که میگی من اینجوری نمیفهمم یا من اینجوری میفهمم؟ تو به عنوان مسلمان اساسا نباید اینجوری فکر بکنی. در واقع اونجا بود که من احساس کردم که اینها به عنوان مسلمان چقدر دوچار از خود بیگانگی هستن و با اون چیزی که دست کم در متون کلاسیک اسلامی در مورد توحید و خداشناسی در واقع مطرح میشه چقدر بیگانه هستن. اینها در واقع به یک معنایی میشه گفت که خداوند رو در واقع فراموش کردن و این ستونهایی رو که خودشون در حوزه ساختن یا براشون ساخته شده در واقع در جای خدا نشوندن و اون موقع نه تنها خودشون دارن خضوع میکنن و خشوع میکنن در برابر اونها، که از من هم میخوان با ضربه و شلاق و فشار و سانسور که من هم همون راهی رو برم که اونها میرن. اون از خود بیگانگی که در این به قول خودشون سربازان گمنام امام زمان من دیدم، خیلی من رو به فکر فرو برد و من در دوره‌ای که در زندان بودم مفهوم بت پرستی خیلی برام مسئله شد. به این مسئله برگشتم و با توجه به کتاب‌هایی که در اختیارم بود در واقع هسته خام این مقاله رو نوشتم و اونجا متوجه شدم که مسئله بت پرستی اساساً با اون چیزی که نقد میشه و یا نفی میشه در تاریخ تمدن‌ها دو چیزه. اون چیزی که نقد میشه مفهوم در واقع که من اسمشو گذاشتم سندروم بت پرستی، همون چیزیه که در سربازان گمنام امام زمان و در آقای مصباح یزدی هست. یعنی اینکه از شما انتظار دارن که در برابر اون چیزی که نیاکانمون، حالا به درست یا غلط، پیشینیان و در گذشتگان مطرح کردن، تو تسلیم بشی، بپذیری و عقلتو تعطیل بکنی. اما بت پرستی در اون مفهومی که ما در تاریخ و در تاریخ ادیان میشناسیم اساساً تفاوت آشکاری با ادیان دیگه ای نداره، بر این اساس که میشه گفت که بت پرستان یا بت پرستی یک تجربه دینی نخستین در تاریخ نخستین بشریت، یعنی در زمانی که بشریت کتابت نداشت، احتمالاً زبان نداشت و راه‌های مناسب برای ثبت تجربه‌های دینی خودش و تعاریفی که از امر قدسی براش پیش اومده بود، فارغ از این که حالا درست یا غلطه، نداشت. خب سعی کرد به اون چیزی که داره از طریق مثلا فرض بکنید رقص در اوایل و بعد از طریق پیکر تراشی و بعد از طریق مثلا خطوط هیروگلیف و یواش یواش از طریق کتابت و کتاب در واقع این تجربه قدسی رو ماندگار و جاودانه بکنه. از این نظر میبینیم که بت پرستی تفاوت آشکاری با ادیان دیگه‌ای که بعداً به وجود اومدن نداره. اون چیزی که متفاوت میکنه و اون چیزی که در واقع مورد نقد هستش رفتاریه که در واقع انسان‌ها رو وا می‌داره که در برابر میراث درگذشتگان و میراث نیاکانشان بدون اینکه بیاندیشن و فکر بکنن در واقع با تعصب در برابر هوای تازه، در برابر زیست تازه و اشکال تازه حیات مقاومت بکنن. همون چیزی که ما در آقای مصباح یزدی و اظهارات ایشون میبینیم. در زمانی که آزادی به عنوان معجزه هزاره جدید شناخته میشه، همه انسان ها حتی در جوامع اسلامی بسیار از مسلمانان تلاش دارن میکنن که خودشون رو و افکارشون رو و آیینشون رو پیوند بزنن به درک متعالی از آزادی. اظهاراتی از این دست بسیار خطرناکه و فکر میکنم که یک نقض غرض آشکاره و میتونه که تصویر بسیار مخوفی از اسلام و مسلمانان رو در جهان در واقع در جلوه قرار بده و در معرض دید قرار بده.
بله، با وجودی که هم در متون قرآن، هم یعنی متن قرآن در آیه ها و سوره های مختلف و هم صحبت های بزرگان دینی، رهبران دینی از جمله آقای خمینی، تاکید زیاد بودش که خب فکر بکنین، آنچه پدرانتون انجام دادن الزاماً کافی نیست، نیندیشیده به اعتقادی روی نیارین، اما عملاً تقلید به عبارتی همونه. دکتر، از این صحبتی که گفتین برای اون مثال میارین که بیشتر جا بیفته برای عموم؟
بله موافقم. ببینید، در طول تاریخ مؤمنان نسبت به ادیان همسایه و دینهایی که در واقع کنارشون بودن درک ناسوابی عموماً داشتن و با یک نوع بدبینی های خاصی و بدفهمی های خاصی ادیان همسایه خودشون رو می دیدن و تعبیر می کردن رفتار مؤمنانه اونها را. از جمله مثلا فرض کنید در مورد همین مفهوم بت پرستی در قالب ادیان سامی داستان و اسطوره‌ای وجود داره در مورد ابراهیم، که ابراهیم میره توی بتخانه‌ای و بت‌ها رو همه رو می شکنه و تبر رو می ذاره رو دوش بت بزرگ. وقتی مردم بر می گردن و پریشان می شن و می بینن که به در واقع اون نمادهای امر مقدس در جامعه اونها توهین شده، میان سراغ ابراهیم، میگن کی این کارو کرده؟ ابراهیم اشاره میکنه، میگه برید از بت بزرگ بپرسید. در این داستان کم و بیش هسته اون بدفهمی وجود داره. نشون میده که توی این داستان و کسایی که این داستان رو پروریدن و به ما منتقل کردن همون موقع هم در مورد بت پرستی دچار این بدفهمی بودن. تصور کنید مثلا فرض کنید در جامعه امروز فرض کنید یکی بره توی یکی از معابد مثلا فرض بکنید یهودیان کنیسه یا توی جایی مثل کلیسا و کتاب‌های مقدس اونها رو آتیش بزنه و کبریت رو بذاره کنار یک کتاب مقدس بزرگ و وقتی مردم اومدن به مؤمنان بگه که خب برید از اون کتاب بزرگ بپرسید که کی این کتاب‌ها رو آتیش زده. اگر قرار ما حرف این آدم رو نپذیریم چه دلیلی داره حرف ابراهیم رو بپذیریم؟ آشکاره که هسته سخت این سوء تفاهم و بدفهمی در مورد ادیانی که همسایه ما هستن و مؤمنانی که به گونه دیگه امر قدسی رو تجربه کردن و به زبانی دیگر دارن امر قدسی رو در واقع پرستش میکنن یا باش راز و نیاز میکنن سابقه تاریخی داره و معمولا هم بسیاری از شارلاتان‌های سیاسی و مذهبی از این بدفهمی‌ها استفاده می‌کنن برای اینکه راه سیاست رو فرش بکنن و در واقع به قدرت برسن یا قدرت خودشون رو حفظ بکنن. البته که من با این حرفا نمی‌خوام کسایی مثل آقای مصباح یزدی رو به سکوت دعوت کنم. اونا البته انقدر امکانات دارن که با دعوت ما هم سکوت نمی کنن. من حتی استقبال می کنم از این حرفا، چون بر این باورم که آزادی مسئله بزرگ زمانه ماست. ما بدون این که آزادی رو بفهمیم، بدون این که آزادی رو خوب درک بکنیم، بعیده که بتونیم به دموکراسی گذار موفقیت آمیزی داشته باشیم. ما تنها از طریق درک آزادی هستش که می تونیم به آزادی دیگران احترام بذاریم و میتونیم آزادی خودمون رو درک بکنیم و در واقع بیاموزیم و حفظش کنیم و به چنگش بیاریم. ما از طریق بحث و گفتگو در مورد آزادی هستش که میتونیم بزرگ راه آمیزش اجتماعی مسالمت آمیز در جهان جدید رو هموار بکنیم و تو این مسیر به کسانی مثل مصباح یزدی نیاز داریم تا اون کمپلکس ها و پیچیدگی های این بحث رو بدون شرمندگی بیان بکنن و زمینه گفتگو بر سر این مفهوم مهم رو فراهم بکنن. شاید اگر ما در دوران مشروطیت کسی مثل شیخ فضل‌الله رو در واقع ساکت نمی کردیم، مجبور نبودیم در انقلاب بهمن 57 چنین هزینه سنگینی رو برای انقلاب اسلامی بپردازیم و شاید اگر فضل الله خاموش نشده بود امروز مصباح یزدی به خودش اجازه نمیداد اون حرف رو دوباره تکرار بکنه.
صحیح، یعنی همچنان شما از آزادی دفاع میکنید. دکتر، آقای مصباح میگه که آزادی بت بزرگ زمانه شده. از داستان ابراهیم گفتید. در پاسخ ابراهیم اون دوره طبق همین داستانی که هممون شنیدیم گفته شد چطور اگر بت بزرگ نمیتونه اینها رو کشته باشه، چون مردم گفتن نه اون که نمیتونه، یه سنگه، اگر نمیتونه این کارا رو کرده باشه چطور میتونه توانایی های بزرگ در مثلا شایستگی خداوند داشته باشه؟ پس بنابراین شما بی خودی میپرستید. شاید آیا میتونیم اینطور برداشت کنیم که آقای مصباح منظورش اینه که خلاصه از عهده آزادی هم چیزی بر نمیاد، آزادی هم نتونسته کمکی بکنه، قدرت اصلاح جوامع رو نداره، قدرت به سعادت رسوندن جوامع رو نداره؟
البته که اگه منظورشون این باشه باز جای خوشبختی و خوشحالی هستش، چون که میدونید که مسیر آزادی و گفتمان آزادی گفتمان در واقع بیپایانه. یعنی در واقع درسته که ما در جهانی که زندگی میکنیم با ساختارهایی مثل مثلا فرض کنید استانداردهای دموکراتیک و انواع اقسام کنوانسیون‌های مختلفی که پیرامون اعلامیه جهانی حقوق بشر شکل گرفته تونستیم سازوکارهای فراهم بکنیم که کم و بیش مسیری برای آمیزش اجتماعی مسالمت آمیز رو در برابر همه انسان‌ها باز کنیم و بگشاییم، اما این به این معنا نیست که راه تموم شده و گفتگوها همه به پایان رسیده. همچنان باید صحبت کرد، همچنان بحث آزادی باید بیشتر و بیشتر شکوفا بشه و شکفته بشه تا امکانات بیشتری که میتونه در درون خودش داشته باشه در معرض دید ما قرار بده. ولی اگر به طور خلاصه بخوام این پرسش شما رو پاسخ بدم، شما نگاه بکنید در جهان اونهایی که منادی آزادی هستن و کشورهایی که در واقع این راه رو پیش رفتن، استانداردهای دموکراتیک و حقوق بشر رو پذیرفتن و جامعه ای متناسب با چنین معیارهایی فراهم کردن، ببینید که مهاجرت مغزها، مهاجرت انسانها و رؤیای انسانها یا به سمت حرکت به این کشورها هستش، یا مثلا فرض کنید به سمت کشورهایی که آزادی رو در واقع بت بزرگ میدونن و اساسا اجازه نمیدن که مردمان اون سرزمین با آزادی و مثل انسان رو پاهای خودشون بیاندیشن، تصمیم بگیرن و آزادانه زندگی خودشون رو در واقع شکل بدن. اساسا به باور من این که ما نمیتونیم با اشکال تازه حیات و سبک‌های تازه زندگی، با سلیقه‌های انسان‌هایی که دو جور دیگری می‌اندیشند و با ما متفاوتن کنار بیاییم، نشون میده که ما مشکل داریم و این مشکلات درونی ماست که ما رو آزار میده. این احساس حقارت ماست که این چنین در کف‌های دهن ما بیرون میاد و دیگری رو به سکوت فرا می‌خونه.
امیدوارم این آزادی برای همه بابش باز باشه. دکتر، از توضیحاتون تا اینجا خیلی متشکرم. ازتون دعوت میکنیم هفته دیگه هم با ما باشید.
متشکرم، خواهش میکنم.
و شما هم سپاسگزار از همراهیتون و با ما بمانید با بخش دوم خبر. ساعت در ایران تقریبا 1 دقیقه از 6:30 صبح گذشته و در واشنگتن 1 دقیقه از 10 شب گذشته. بخش دوم خبرها رو تقدیم حضورتون میکنم. دبیر کل سازمان ملل متحد قطع جریان آب در شهر حلب در شمال سوریه را محکوم کرده است. گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مدیر گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه حاکیست که شورشیان جبهه نصره مرتبط با القاعده نزدیک 2 هفته پیش تلمبه‌خانه اصلی آب در حلب را بستند تا ساکنان نواحی زیر کنترل دولت را مجازات کنند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که دفتر او شامگاه جمعه منتشر کرد گفت بازداشتن مردم از دسترسی به آب سالم آنها را از یک حق اساسی محروم می‌کند و قوانین بین‌المللی و انسانی را نقض می‌کند. برخی از ساکنان گزارش دادند که آب آلوده چاه در سطل و ظرف‌های پلاستیکی توزیع می‌شود. در انفجار بمبی در بازاری در شمال پایتخت عراق 5 تن کشته شدند. گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات پلیس حاکیست این بمب روز شنبه در شهر تارمیه در 50 کیلومتری غرب بغداد منفجر شد که 14 نفر را نیز مجروح کرد و خساراتی به چند مغازه وارد آورد. عراق از ماه آوریل سال 2013 میلادی شاهد افزایش خشونت بوده است. سازمان ملل متحد میگوید در آن سال 8868 نفر کشته شدند. کمیسیون انتخابات عراق میگوید نتایج انتخابات پارلمانی ماه پیش یک شنبه یا دوشنبه اعلام خواهد شد. رأی‌گیری 3 آوریل نخستین انتخابات عمومی در عراق از زمان خروج سربازان آمریکایی در سال 2011 میلادی پس از بیش از 8 سال جنگ بود. مسئولان کمیسیون انتخابات عراق میگویند حدود 60% از 22 میلیون رای دهنده واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند. همچنان در آن منطقه در ترکیه امدادگران به عملیات جستجو در محل وقوع وخیمترین فاجعه معدن زغال سنگ در آن کشور پایان خواهند داد. وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه روز شنبه گفت ناجیان 2 جسد دیگر پیدا کردند و شمار کشته شدگان به 301 تن افزایش یافت. وی افزود آنها بر این عقیده‌اند که آن 2 جسد آخرین قربانیان باقی مانده در معدن سوما هستند. وزیر انرژی ترکیه به خبرنگاران گفت 485 معدنچی یا فرار کردند یا نجات داده شدند و تیم‌های نجات پیش از پایان دادن به کوشش‌هاشان سراسر معدن را جستجو خواهند کرد. پیشتر روز شنبه حریق جدیدی در این معدن روی داد که کوشش های نجات را مشکل ساخت. مقامات ترکیه هنوز درباره علت انفجار یک ترانسفورماتور برق و این حریق تحقیق می کنند. آنها می گویند اکثر کارگران در اثر استنشاق گاز کربن جان سپردند. این حادثه مرگبار موجی از اعتراض به راه انداخته است. تظاهر کنندگان می گویند معیارهای ایمنی در معادن ترکیه ضعیف است. در آمریکا در ایالت کالیفرنیا آتش نشانان در کنترل شعله های آتش در درون و پیرامون شهر سان دیگو موفقیت بیشتری به دست آوردند. انتظار می رود هوای خنک‌تر که به سوی منطقه در حرکت است به کوشش های آنها کمک کند. آتش سوزی های چندگانه طی روزهای اخیر شماری از خانه ها را ویران کرده و هزاران نفر را ناچار ساخته است خانه هاشان را ترک کنند. دست کم یک تن در شهر کارلسباد کشته شده است. تحقیقگران اینک سعی دارند علت حریق را پیدا کنند. مقامات امنیتی تا کنون یک مرد 57 ساله را به ایجاد یکی از این حریق ها متهم کرده است. بخش دوم خبرها را نیز از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با گزارش های بیشتر.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش های گوناگون
و تازه های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و اینک مهمترین رویدادهای ورزشی از بخش فارسی صدای آمریکا.
مدیر عامل جدید باشگاه استقلال شنبه با رأی اعضای هیئت مدیره این باشگاه انتخاب شد. بهرام افشارزاده که سابقه چندین دوره دبیر کلی کمیته ملی المپیک و ریاست فدراسیون وزنه برداری را در کارنامه‌اش دارد، قرار است به عنوان جانشین علی فتح‌الله زاده کار خود را رسما آغاز کند. افشارزاده اولویت کاریش را رسیدگی به مسائل مالی باشگاه عنوان کرد و گفت قطعاً بدون پول نمی‌شود در باشگاه مانند استقلال کار کرد. او گفت شرایط جذب کمک‌های مالی از سوی سپانسرها و تقسیم بدهی‌های کنونی باشگاه به نحوی که قابل پرداخت باشد را در نخستین نشست خود با هیئت مدیره که روز یکشنبه برگزار می‌شود بررسی خواهد کرد. در این جلسه همچنین قرار است درباره وضعیت سرمربی و تیم در فصل آینده صحبت شود. آقای افشارزاده امیر قلعه نوعی را گزینه اصلی هدایت تیم استقلال در فصل پیش رو دانست و گفت در مورد جذب بازیکنان و حفظ بازیکنان فعلی با هیئت مدیره رایزنی ها خواهد کرد. فتح‌الله زاده مدیر عامل پیشین باشگاه هم ضمن تبریک به افشارزاده گفت به هیچ عنوان مسئولیتی در باشگاه استقلال بر عهده نمیگیرد و قصد دارد که استراحت کند. اما در اسپانیا مسی برای تمدید قرارداد با سران بارسلونا به توافق رسید. یک روز پیش از دیدار نهایی و تعیین کننده بارسلونا در برابر اتلتیکو مادرید این باشگاه از توافق با لیونل مسی ستاره آرژانتینیش برای تمدید قرارداد خبر داد. مسی در این فصل در لالیگا 28 گل برای تیمش به ثمر رسانده. او که از 16 سالگی در تیم اصلی کاتالان ها به میدان رفته در 424 حضورش با پیراهن آبی و اناری پوشان 354 بار موفق به گشودن دروازه حریفان شده. مسی در دوران حضورش در بارسلونا با این تیم 6 بار به مقام قهرمانی لالیگا رسیده، 3 بار جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا را بالای سرش برده و 2 بار هم به مقام قهرمانی کوپا دل ری و جام باشگاه‌های جهان رسیده. لوئیس انریکس از سرمربیگری سلتا ویگو استعفا داد. در حالی که شایعات از حضور لوئیس انریکه بازیکن سابق بارسلونا بر روی نیمکت فصل آینده این تیم خبر می‌دهد، سرمربی سلتا ویگو از سمتش استعفا داد. انریکه 44 ساله که 8 سال با پیراهن بارسلونا به میدان رفته و سابقه هدایت تیم دوم این باشگاه را هم در کارنامه خودش داره، هفته گذشته با آندونیو زوبیزارتا مدیر ورزشی بارسلونا دیدار کرد. لوئیس انریکه که فصل پیش هدایت سلتا ویگو رو بر عهده گرفت، این تیم رو از رده 17 به جایگاه 8 رسونده. او احتمالاً جایگزین تاتا مارتینو در تیم بارسلونا خواهد شد. همزمان با گسترش دامنه اعتراضات به میزبانی برزیل در جام جهانی، مسئولان برزیلی ابراز امیدواری کردند که این مسابقات بدون مشکل برگزار بشه، در حالی که تعداد زیادی از مردم برزیل در اعتراض به این بازی‌ها به خیابان‌ها ریخته و اعلام کردند تا آغاز رقابت‌های جام جهانی به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. شهردار ریو، وزیر ورزش این کشور و جانشینش در جلسه‌ای در ریو اعلام کردند که این اعتراضات در قیاس با تعداد شرکت کنندگان در تور مشعل این بازی‌ها ناچیز هست. وزیر ورزش برزیل هم در این نشست ادامه اعتراضات در طول بازی‌های جام جهانی را بعید دانست. در خبری دیگر درباره جام جهانی، بلاتر انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022 را اشتباه دانست. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در گفتگوی با رادیو تلویزیون سوئیس با اشاره به گرمای شدید قطر در تابستان انتخاب این کشور به عنوان میزبان رقابت‌های 2022 را اشتباه دانست. او همچنین اعلام کرد هر کسی در زندگی مرتکب اشتباه می‌شود. رئیس فیفا با رد خریداری شدن جام جهانی از سوی قطر، رأی قاطع کمیته اجرایی فیفا به میزبانی قطر به رغم گزارش کمیته فنی درباره گرمی هوا را دلیل انتخاب قطر دانست. او همچنین اعلام کرد که تاکنون توانایی میزبانی قطر در این مسابقات را زیر سوال نبرده. نادال و ژوکوویچ به نیمه نهایی رقابت‌های تنیس روم راه یافتند. در ادامه مسابقات دوره 1/4 نهایی تنیس آزاد ایتالیا، نوواک ژوکوویچ سرب در برابر داوید فرر اسپانیایی با نتیجه 2-1 به برتری رسید. در این دیدار ژوکوویچ بخت دوم قهرمانی مسابقات در ست نخست 7-5 حریفش را برد، اما ست دوم را 6-4 به فرر واگذار کرد تا کار به ست سوم کشیده شود. در ست سوم هم ژوکوویچ 6-3 به پیروزی رسید تا با برتری 2-1 در دیدار راهی نیمه نهایی مسابقات شود. در دیگر دیدار این مرحله رافائل نادال اسپانیایی هم 2-1 اندی ماری بریتانیایی رو برد. سلطان خاک رستت نخست را 6-1 به حریفش واگذار کرد، اما با برتری 6-3 و 7-5 در ست‌های دوم و سوم موفق شد با پیروزی 2-1 در این دیدار راهی نیمه نهایی شود. نادال در نیمه نهایی به مصاف گرگور دیمیتروف خواهد رفت. ماکابی تل آویو به فینال یورولیگ راه یافت. در نخستین دیدار نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های اروپا، ماکابی تل آویو از اسرائیل در دیدار نزدیک موفق شد 68-67 زسکا مسکوی روسیه رو از پیش رو برداره. در این دیدار که در میلان ایتالیا برگزار شد، ماکابی کوارتر چهارم رو با نتیجه 23-12 به سود خود به پایان برد تا با پیروزی در این دیدار راهی مسابقه نهایی شود. ماکابی در فینال به مسافه رئال مادرید اسپانیا خواهد رفت. زسکا موسکو هم برای کسب مقام سوم با بارسلونا دیگر نماینده اسپانیا مسافت داشت. در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی یورولیگ و در مسابقه تمام اسپانیایی، رئال مادرید در برابر هموطنش بارسلونا با نتیجه 100-62 به برتری رسید. در این دیدار دو تیم در کوارتر نخست به تساوی رسیدند، اما رئال سه کوارتر بعدی رو به سود خودش به پایان برد تا پیروز این میدان لقب بگیره. دیدار فینال این مسابقات در میلان ایتالیا برگزار خواهد شد.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها تقدیم شما دوستان می‌شود.
گزارشی دیگر از رادیو تصویری صدای آمریکا. سازمان جهانی بهداشت طی هفته‌های اخیر نسبت به بیشتر شدن مقاومت میکروب‌ها در برابر آنتی‌بیوتیک هشدار داده و گفته است مقاومت میکروبی یک تهدید جهانی است و چنانچه چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، عفونت‌هایی مثل گلودرد، چرکی، گوشدرد یا مسمومیت غذایی که امروز به سادگی درمان می‌شوند تبدیل به بیماری‌های لاعلاج از جمله روماتیسم قلبی، مننژیت، آبسه کبدی و نهایتا مرگ خواهند شد. گزارشی از دکتر شیده رضایی که در برگیرنده سخنان چند پزشک در ایالت امریکا هم مریلند امریکا هم هست.
باکتری ها موجودات زنده بسیار کوچکی هستند که به لحاظ تقسیم بندی موجودات زنده در هر دو رده حیوانی و گیاهی قرار دارند. بعضی از اونها مثل باکتری های موجود در ماست برای ما مفیدن و برخی از اونها کشنده. سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا از چند سال پیش متوجه شدند که برخی از باکتری‌ها در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شدند. ما هر سال در آمریکا نزدیک به 2 میلیون عفونت باکتریایی مقاوم به درمان مشاهده می‌کنیم که از این تعداد 23 هزار بیمار مبتلا می‌میرند. ما می‌خواهیم پزشکان به اهمیت این موضوع پی ببرند و بیماران بدانند آنتی‌بیوتیک بر بیماری‌های ویروسی مؤثر نیست. مقاومت میکروب‌ها به آنتی‌بیوتیک‌ها موجب شده تا تیم پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز در شیوه طبابت خود تجدید نظر کنه. اونا میگن در این سالها احتیاط بیشتری در تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها میکنن و طرح درمانی بیمار رو به صورت دوره‌ای و مداوم بازنگری میکنن تا هر گونه مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها رو به سرعت شناسایی و با آن مقابله کنن.
شما به طور ناگهانی یهو خودت رو در شرایط طبابت 50، 70 یا 80 سال پیش میبینی که اصلا آنتی‌بیوتیکی وجود نداشت.
در مرکز پزشکی مریلند هم پزشکان نحوه مراقبت ویژه در آی سی یو را تغییر دادند. مرسا یک عفونت استافیلوکوکی مقاوم به درمانه که به سادگی در بخش‌های بیمارستانی منتشر میشه و کشنده است. دکتر آنتونی هریس مطالعه‌ای را طراحی کرده که بر شیوه‌های پیشگیری از این عفونت در بخش مراقبت‌های ویژه و کاستن از مرگ و میر آن متمرکزه.
پوشیدن دستکش و استفاده از ماسک در هر تماسی که با بیمار داریم تا 40% موجب کاهش ابتلا به عفونت مرسایی می شود.
دکتر پرل میگه باید بودجه بیشتری به پژوهش‌های مربوط به مقاومت دارویی اختصاص داده بشه، زیرا باید داروهای جدیدی تولید و جایگزین داروهای بی اثر فعلی بشه.
مقاومت دارویی اغلب زمانی ایجاد می شود که بیماران دارو را با دوز ناکافی می خورند یا درمان را نیمه کاره رها می کنند. این رفتار خصوصا در بیماری هایی مثل سل بسیار خطرناک است.
سازمان جهانی بهداشت اخطار داده که در این زمینه نیاز به اقدام فوری و برنامه های مشترک جهانی است. این سازمان میگه مقاومت میکروب ها نسبت به آنتی بیوتیک می تونه تمام دستاوردهای پزشکی مدرن رو نابود کنه.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
در این نکته که افزایش مشارکت زنان در اقتصاد موجب رشد اقتصادی و توانگری می‌شود، چندان تردیدی وجود ندارد. مطالعات گوناگون نشان داده است که سرمایه‌گذاری در زنان و ورود آنها به اقتصاد رسمی برای برقراری صلح، امنیت و ثبات در یک کشور و نیز پیشبرد وضع زنان و دختران اساسی است. زنان عوامل عمده رشد در بسیاری اقتصادها هستند. با این حال در مشارکت اقتصادی و تولید در برابر موانعی قرار دارند که پیشرفت اقتصادی تمام کشورها را ضعیف می کند. در سال 2010 میلادی 104 میلیون زن در 59 اقتصاد جهان فعالیت‌های بازرگانی جدیدی را آغاز کردند و به اداره آن پرداختند. میلیون‌ها شغل به وجود آوردند و به دوام تولید داخلی و نیز جهانی کمک کردند. اما زنان و دختران در سراسر جهان همچنان با نابرابری‌های عمیق روبرو هستند. آنگونه که الیزابت کوسنس، نماینده آمریکا در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد گفت، تغییر این وضعیت و تضمین این که زنان و دختران بتوانند بر پایه و اساسی برابر با مردان و پسران در اقتصادها، جوامع و خانواده‌هایشان مشارکت کنند، در میان دگرگون کننده ترین هدف‌هایی که ما می توانیم در برنامه توسعه پس از سال 2015 میلادی قرار دهیم خواهد بود. به این دلیل است که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا تحت رهبری پرزیدنت اوباما بر برابری جنسیتی و پیشبرد وضع زنان و دختران متمرکز است. آمریکا از دسترسی برابر به آموزش خوب برای دختران و پسران در تمام سطوح پشتیبانی می کند. چه بسیار که نبود دسترسی زنان و دختران به مراقبت‌های پزشکی تأثیری منفی بر خانواده‌ها و جوامع آنها می‌گذارد. برطرف ساختن این مشکل موجب خواهد شد که جمعیتی نیرومندتر و سالمتر به وجود آید. آمریکا همچنین متعهد است که از خشونت بر اساس جنسیت جلوگیری کند و به آن پاسخ دهد. چون این خشونتی یک پدیده جهانی است که زنان و دختران را از استفاده کامل از قابلیت‌هایشان باز می‌دارد و سلامت روانی و جسمی آنها را تهدید می‌کند. ایالات متحده آمریکا همچنان به قدرت بخشیدن به زنان و دختران ادامه خواهد داد، زیرا برابری جنسیتی کامیابی اقتصادی بیشتری را برای جوامع، کشورها و جهان ممکن می سازد.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
آهنگ قبل از خلاصه خبرها با انتخاب رامش، گروه سیاه‌پوست آمریکایی موسوم به میز از شهر فیلادلفیا در شرق آمریکا، با صدای مشخص خواننده گروه فرانکی بیورلی و عنوان آهنگ هست Can't Get Over You. نمیتونم فراموشت کنم، نمیتونم رفتن تو بپذیرم، نمیتونم پشت سر بگذارم هر آنچه که گذشت.
Hey, baby, why?
و اینک خلاصه خبرها را به آگاهیتان می‌رسانم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید آماده است در صورتی که کنگره آمریکا اقدامی انجام ندهد، خود او برای خلق مشاغل و فرصت‌های کاری برای شهروندان این کشور اقدام کند. آقای اوباما روز شنبه طی سخنرانی هفتگی رادیوی اینترنتی خود اظهار داشت دولت او در حال انجام سه کار محوری است تا میزان اشتغال در آمریکا را افزایش دهد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید گروه بوکو هرام به تهدیدی برای تمام آفریقای مرکزی و غربی تبدیل شده است و برای نبرد با آن باید برنامه جامعی تهیه شود. آقای اولاند این نظر را روز شنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس پس از نشستی با همتایان خود از نیجریه و کشورهای همسایه آن ابراز داشت. گفته می شود که احتمال می رود دولت نیجریه گروه بوکو هرام را برای تحریم به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک در پاریس می گوید نیجریه با اصل تدوین قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای وضع تحریم هایی بر بوکو هرام موافقت کرده است. وزیر بهداشت لیبی میگوید شمار کشته شدگان زد و خوردهای روز جمعه در بنغازی به 43 تن رسیده است و بیش از 130 نفر نیز مجروح شدند. سربازان وفادار به ژنرال خلیفه بلقاسم حفتر بدون تصویب دولت به ستیزه‌گران و شبه نظامیان اسلامی حمله کردند. مقامات دولت اوکراین درباره راه‌های پایان دادن به بحران سیاسی آن کشور مشاوره کردند. در همین حال هیئت انتخابات دولت هشدار داد جدایی‌خواهان طرفدار دولت روسیه در بخش‌های شرق اوکراین ممکن است انتخابات ریاست جمهوری را به هم بزنند. دبیر کل سازمان ملل متحد قطع جریان آب در شهر حلب در شمال سوریه را محکوم کرده است. گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مدیر گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه هاکیز که شورشیان جبهه نصره مرتبط با القاعده نزدیک دو هفته پیش تلمبه خانه اصلی آب در حلب را بستند. برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا رادیو تماشا اکنون به پایان میرسد. از اینجا به شهر پراگ میرویم و همراه میشیم با برنامه صبحانه با خبر از استودیوی رادیو فردا. من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا. همراه رامش و دیگر همکارانم در بخش فنی، تولید و مدیریت برای همتون آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا فرصت بعد.